در اون حدیث شریف نبوی آمده است: شما تا این اسم مبارک رسیدین، اسم الحی است. الحی هم از اسماء حسنا هست و هم از اسماء یا صفات ذاتیه است. سلام علیکم. معنای حی را اجمالاً شما می دانید، حی یعنی زنده، زنده یعنی موجودی که مرگ و موت در او راه نمی یابد. ما معنای حیات و موت را، معنی زندگی و مرگ را، به طور اعتقاد عرفی می فهمیم. افرادی از انسان که دارای ادنا و کمترین شعور باشند می فهمند کدام موجود زنده است و کدام موجود مرده است. یک طفل ممیز وقتی به سر جاندار میرسد، به سر حیوان میرسد، آزمایش مختصری انجام میدهد، با دست خود، با پای خود او را حرکت میدهد و میگد مرده است. یا در نتیجه همین آزمایش کمتر میگد زنده است. وقتی که یک طفل ممیز بین موت و حیات تشخیص داد، افراد بزرگتر و بالاتر به طور قطعی تشخیص میدهند. پس ما معنی زنده و مرده را میفهمیم. خداوند متعال میگد، یعنی این حدیث میگد خداوند حی و زنده است. در قرآن مجید هم که این اسم مبارک زیاد آمده است، خداوند حی است و زنده است. زنده ها دو گونه اند. اون مقدار که ما در عالم طبیعت میبینیم و مشاهده میکنیم و میدانیم، اکثر زنده ها یا همه زنده ها میمیرند بعد از زندگی. و در باره خدای متعال قرآن میگد حیان لا یموت، او زنده است و هرگز نمیمیرد، زنده دائمی و زنده ابدی هست. این نه زنده است، این هم دو مطلب، هم زنده است و هم زنده دائمی و ابدی هست. مطلب و نقطه سوم این است که مرگ و زندگی را، موت و حیات را، ما در این عالم درباره همین موجودات نمی‌بینیم و نمی‌یابیم. هیچگاه ما انسان‌ها قضاوت نمی‌کنیم و نمی‌گیم بر اینکه فلان سنگ زنده است. همیشه می‌گیم سنگ مرده است، سنگ مرده. ما نمیگیم برای اینکه آهن زنده است، آهن همیشه مرده است. ما نمیگیم فرش زنده است. در باره جمادات صحبت زندگی و زنده بودن مطرح نیست در نظر ما انسانهای معمولی. در باره نباتات هم اهل عرف باز قضاوت بر حیات و زنده بودن نمی کنند. نمیگن درخت زنده است، اهل عرف البته، عامه مردم. نمیگن در اینکه فلان نبات زنده است، فلان درخت چنار زنده است. پس همه موجودات عالم طبیعت زنده نیست. نمیگن کوه زنده است، آب زنده است و بعد میمیرد. اهل عرف قضاوت هم می کنند که این لباسی که فلانی پوشیده است یا خودمان پوشیده است زنده است و خواهد مرد. کلاهی که بر سر دارم زنده است و میمیرد، عینکی که من الان بر چشم دارم زنده است و میمیرد. در بار اینها زندگی مطرح نیست. معمولا در نگار ما انسان ها زندگی را فقط در موضوع حیوانات و جانداران نارم میفهمند و حکم میکنند. در باره انسان و در باره انواع حیوانات این کلمه گفته میشد. فلان انسان زنده است، بعد خدا بیامرزد مرد. فلان حیوان زنده بود، در طبیعت من و شما بود، بعد مرد. حالا یا با مرگ طبیعی مرد یا سرش نبریدند، در هر حال مرد. فلان خر فلانی مرد یا زنده بود. فلان شطور مرد. در باره حیوانات میگه مرغ خانکی مرد و زنده بود سابقا. در باره انواع حیوانات این تعبیر صحیح است، جای زنده است جایی میمیرد. این هم نکته سوم که در نظر عامه مردم و عرف مردم زنده بودن و نبودن در باره جاندارها و حیوانات هست، نه در باره همه موجودات عالم طبیعت. بعد از این نکاتی که برای جلب توجه شما عرض کردم، حالا میرسیم به اصل مطلب. آیا حیات یعنی چه؟ ما میتوانیم بفهمیم حیات یعنی چه؟ زنده بودن یعنی چه؟ آیا میشد بر این سوال پاسخ داد؟ حیات را به طور دقیق عمیق یک جواب غیر قابل تعبیر و شک، به قول اهل فن جواب دندان شکن که جای سؤال و بحثی باقی نماند، بر سؤال از حیات داد. یا مسئله حیات را ما میفهمیم، آثار حیات را هم میفهمیم، ولی نمیدانیم حیات یعنی چه، زنده بودن یعنی چه. اگر نمیدانیم زنده بودن یعنی چه، باز نمیفهمیم به طور دقیق و عمیق مرگ یعنی چه. فقط موارد و مصادیق حیات و مرگ را میبینیم. میبینیم در انسان حیات است، در اون انسان مرگ است، در اون جاندار حیوان دیگر حیات است، در فلان خروس خانکی حیات است، در خروس دیگر حیات نیست، در فلان کرم حیات است، در کرم دیگر حیات نیست. اما حیات یعنی چه؟ این که من میگم ما نمیفهمیم، من منظورم خود من نیستم و منظور مقرس حتی شما هم نیستید. منظور من این است که بشر تا به حال تحقیقه از حیات یعنی چه؟ علیکم السلام. و من که بشر میگم یعنی فلاسفه، یعنی کسانی که در فیزیک بحث کرده اند، کسانی که در شیمی بحث کرده اند. در مسائل که متناسب حیات است در زیست شناسی بحث کرده اند. و در این گونه علوم آیا فهمیدن حیات یعنی چه؟ حالا من فلسفه را کنار میدارم، چون فلسفه در همه دنیا خیلی مطرح نیست، ولی بقیه علومی که در دنیا مطرح هست مثل زیست‌شناسی، شیمی، فیزیک و امثال اینها نتوانستند، حتی روانشناسی، روانکاوی نتوانستند به این سؤال جواب بدهند حیات یعنی چه. و تا این روز و این ساعتی که من در خدمت شما هستم، اون مقدار که من اطلاع دارم و زیادم دنبال می کنم خود مخلص حیات مسئله را، تا به حال بشر به این سؤال جواب تحلیلی حتمی قطعی نداده است حیات یعنی چه. و این مسئله برای انسان حل نشده است. هرچی گفتم به صورت فرضیه و به صورت تئوری و احتمال گفتند. حیات میگن یک سلول مرموز بوده است از کرات دیگر به زمین آمده، یک سلول ناشناخته بوده از کره دیگر، از آسمان، از جذب به زمین آمده است و در این زمین شکسته و تکثیر شده است، زیاد شده است. چرا هم زیاد شده با جواب ندارند به طور دقیق. الله خوب ازدیاد و کثرت گذاشته و دارای افراد بیشماری گشته به صورت انواع حیوانات و انسان بعضی گل اکتمال داده اند و این فرضیه است. بعضی ها گفتن حیات از باب تصادف، ما علتش را نمی دانیم و نمی فهمیم، در کره زمین پیدا شده است، روشن نیست چرا پیدا شده است و خوشم چی هست باز نمی دانیم، در این عالم پیدا شده است. افرادشون بابین هم مستقلین هم اینا جوابشون خیلی آسان هست، هر کجا نفهمیدند حواله به قضا و قدر می کنند، یعنی کارهایی که معمولا خود ما گرفتار میشیم. خب جوابش خیلی آسان هست، خدا حیات را آفریده. خب کسی شش نداره، خدا آفریده، ولی حیات یعنی چی؟ جواب نشد، باید جواب ندارن. این کلمه هم خیلی آسان هست، خدا آفریده. خب خدا آفریده، غیر حیات را هم خدا آفریده، عالم را هم خدا آفریده. و صحبت من یا صحبت شما یا هر سوال کننده در این نبود که آیا حیات را خدا آفریده یا شما آفریدید. کسی نمیگه شما آفریدید، ولی حیات یعنی چه؟ یک فرد محقق، یک فرد کارشناس میخواد بفهمد. این جواب فهم و سوال نبود، این هم مال اونها بود، اون دسته و فرقه بود. حالا من این بحث را دنبال کنم، از این توضیح کتابم و مسئلهش در دنبالش هستیم دور میفتم، فقط خواستم نمونه نشان بدم چی ظاهرن تا امروز مسئله و مشکل حیات برای بشر حل نشده است. و بعض از آیات هم در قرآن حلیزا خیلی حل نشده. شما این آیه را ببینید، مفسران به اینجا رسیدند چیز حسابی نگفتند. و جعلنا من الماء كل شيء حي، آیه هم معمولا آیان غلط معنا می فرمایند. و جعلنا من الماء كل شيء حي، حي مجرور است و صفت شيء است، شيء مضافه کل است. ترجمه آیه این است که دارن عرض می کنند هر چیز زنده را، هر چیز حی را ما از آب گرازادیم. هر چیز زنده را در عالم طبیعت از آب گرازادیم، از آب اتخاذ کردیم، از آب درآوردیم در عالم طبیعت. چیزی زنده از خاک در نمیاد، معنی آیه این است. چیزی زنده از سنگ در نمیاد، چیزی زنده از عنصر غیر آب در نمیاد. هر چیزی زنده در این عالم طبیعت از آب در میاد. این آیه این اندازه ما میفهماند که آب در حیات مؤثر هست، در ساختار حیات، در ایجاد حیات، در دهش حیات، در بخشش حیات آب مؤثر هست. اما دیگه آیه نمیگه آب علت فاعلی هست، آیه نمیفرماید آب بخشنده حیات هست. آیه در اینجا مبهم و مجمل هست. آیا حیات را آب میگه یا آب زمینه ساز هست، آب مؤد هست؟ آیه در اینجا مهمل و مجمل هست. حالا من باز در آیه توضیح بیشتر نمیدم، فقط اصلا نیم نکته اشاره کنم. در باره حیات در قرآن بحثهای آمده است، ولی بسیار سربسته است، باید خیلی رفته این کرد. و در این جهت من نمیخواستم حیات را معنا کنم، فقط خواستم اشاره های داشته باشم که در قرآن شریف به حیات سری زده و در باره حیات مسائلی هم فرموده است و بیشتری هم باز مطالبی در قرآن هست ولی فعلا من دنبال می کنم، چون بحث ما در اسماء حق بود نه تحقیق در معنای حیات. خوشم آمد که مقدمتا ذهن شما را به حیات متوجه کنم. این حیات را ما خیلی ساده می گیریم، زنده بودن، زندگی. ما خیال می کنیم حیات در آبگوشت است، هرچه پرچربی باشد حیات انسان بیشتر است، انسان زنده تر است. ما گاهی می پنداریم انسان هرچه بیشتر بخورد حیاتش قوی تر است. اساسا حیات به خوردن منتهی است. این مسئله آیا ارتباط میان خوردن و حیات چقدر است؟ آیا حیات فقط حیات مادی هست یا حیات دارای مراتب است، دارای درجات هست؟ یک مرتبه از حیات در عالم طبیعت هست. اگر لباس طبیعت را موجودی از خود بکند و دور بیندازد باز حیات هست. خویشتگان لباس و لباس طبیعت ندارند، موجودند ولی ماده ندارند و ماده طبیعت از اونها دور است. چون موجودند حیات دارند. اگر وقت باشد توضیح خواهم داد چگونه حیات دارند. در بین خویشتگان مراتبی هست از نظر شدت وجود و ضعف وجود. بعضی از خویشتگان قوی هستند و بعضی از ضعیف هستند. خویشته ضعیف حیات دارد، خویشته قوی هم حیات دارد. اون برتر خویشتگان و اقوای خویشتگان حیات دارد. سمبل خویشتگان در قرآن نام روح آمده است، تنزل ملائکته و روح، روح هم حیات دارد. شما از عالم ملائکه بالا بروید. حالا دیگه من بقیه عوالم فنی را نمیشوارم. ذات مقدس پروردگار هم حیات دارد، حتی در اونجا نه ماده هست نه حد ملج هست، به قول فراسن ماهیت هست، ولی هستی در اونجا هست. خداوند صرف هستی هست و این واقعیت هست. در این حال که این واقعیت هست، اونجا حیات هست. تشانید. پس حیات در گلو ماده نیست. خواستم این را بگم، حیات در گلو ماده نیست. پس حیات در گلو خوردن و آشامیدن نیست. اگر در گلو خوردن و آشامیدن بود، حیات در گلو ماده بود. اگر در گلو ماده بود، ملائکه حیات نداشتن، چون نمی خورن نمی آشامن. اگر حیات در گلو خوردن و آشامیدن بود، خدا حیات نداشت، چون نه غذا می خورد نمی خوابد نمی آشامد. حیات برتر از اینهاست. تا هر کجا از واقعیت، از هستی خبری باشد، اونجا حیات هست. اینها را نه زیست شناس خوب می فهمد، جسارت می شد که نه پیزش می فهمد. اصلا سیاه بحث ما این نیست، نظر شیمی مطرح هست. اینا مباحث عمیق فلسفی است. من خیلی با بیان ساده گفتم، با بیان عامیانه. حیات دارد با هستی سیر می کند، حیات دارد با واقعیت سیر می کند. تا هر کجا پای واقعیت، متن واقعیت، متن وجود صعود دارد و نشانی از اون هست، تا اونجا حیات هست. حیات همدم وجود است، همراز واقعیت است، همگام هستی می باشد. حیات توأم با هستی هست. هستی که هیچ قید و شرطی نداشته باشد. هستی هست خودش خودشه، بدون ماده، بدون لباس طبیعت، حتی بدون لباس حد و ماهیت، بدون لواحد دیگر. از این تحلیل مختصری که من عرض کردم، این مطلب درسی شد برای ما. حیات توأم است با هستی. تا اینجا خیال کنم مطلب خوب پیش آمد و پیش رفت. اینجا جاش هست یک نکته هم عرض کنم برای شما خوب به ذهن بسپارید. دقیق باشید، اون نکته این است. در بعض جاها حیات این وجود است، دوتا نیستن. در ما اینطور نیست، وجود من هست ولی حیات نیست. این وجود مادی را دارم میگم، وانکه انسان میمیرد وجود مادی و بدنش را در قبر میذارند، اونجا حیات نیست، حیات رفت کنار، او را رها کرد، حیات نیست. میت در قبر است ولی اثری از حیات نیست، حیات او را رها کرد. اینجا وجود مادی از حیات جدا شد. لیکن در مقابل این جدایی من یک اتحادیم دارم، برهان بسیار قطعی هیچ قابل شک نیست، ما داریم، در جای خود بحث شده است و ادله شرعی قطعی هم داریم، هم در قرآن هم در روایات هم در ابن کلام، که در عالم واقعیت در مراتبی از وجود مخصوصا در وجود حق و وجود خداوند متعال از اسمه، اونجا حیات این وجود است، وجود حق و وجود خدا، یعنی حیات، کد حیات، حیات یعنی وجود حق. درباره لیلی، درباره لیلی شما حساب بفرمایید. من مثال می کردم رو میگم، لیلی برای اون شخص اسم بود، درسته؟ حالا آقای مجنون اونجا واستد بیاد لیلی، مراد از لیلی اون شخص است. حالا مجنون اشاره بیاد معشوق، محبوب، این دو لفظ دو معنا دارد در باره لیلی، یک معنا دارد، قطعا یک معنا دارد. لیلی یعنی اون که اونجا نشسته، معشوقم در زبان مجنون یعنی همون شخص، قطعا نیست. در بالای همه عالم شما بگید خدا، اون ذات مقدس مراد هست، بگید حی و حیات با همون ذات هست، هر دو دو اصل هست ولی یک معنا، دو کلمه هست یک مراد، دو تعبیر هست یک حقیقت. ما از اینجا یک نکته بسیار عالی دستگیر ما میشد، اون نکته این است، بیر مطلب میرسیم، حیات این وجود است ولی خدا وجود، وجود بی آلایش، وجود غیر مخلوط، وجودی که زمینه غیر از هستی و خود نداشته باشد. اگر زمینه غیر وجود باشد حیات عین اون نیست. اگر شما یک جا وجود ناب، واقعیت خالص، حقیقت محض و هستی ناب اگر پیدا کردید، اون عین حیات است و هستی ناب خالص فقط در باره ذات حق است. بقیه هستی ها محدودند، مخلوطند، غیر نابند، غیر خالصند، عیارشون خراب است، هزا این حیات نیستند. دقیقا فهمیدید؟ من گمان کنم به قرار کافی توضیح دادم. از این مدد به من مطلبی بسیار عالی دستمان یاد، اون از حیات این وجود است، اسم دیگر وجود است. برای با این توضیح، وجود ناب، وجود خالص، وجود غیر مخلوق، وجود که زمینه نداشته باشد و برای همچین وجودی ما در عالم مصداق نداریم، مورد نداریم، چون در باره حق و چون امیدی که من شمردم اونها این مطلب را نرسیدند و این دونه بحث نشدند و البته شن اونها هم نیست این دقیقا بحث ها، این بحث ما رو موضوعات و ما رو اون نیست، چون نبوده به اینجا نرسیدن و چون این دقیقا بحث ها مال فلسفه ما هم هست، ما هنگی ها بینجا میرسیم میرسیم من که حیات یعنی عید عید و محکمیم محکمی جود نادر جود ما میتوانیم به حقیقت و به معنی باقی حیاتم بین با این کفتم برسیم. اگر من توانسته باشم این چیزی از دل داشتم بیان کنم و اگر شما توانسته باشید این چیزی من عرض کردم به قراره که مراد من بود شما دریافت فرمایید، معنی حیات تا حدی برای ما روشن می شود. این یه بحثی بود من به صورت مقدمه می خواستم عرض کنم. این مقدمه را شما بخواهید بسپارید چون همش به صورت مقدمه بود. ما از اینجا می رسیم به اینکه خداوند متعال حی است. یکی از اسماء پروردگار الحیه، خداوند حیات است، محض حیات است، عین حیات است. حی معناش نیست، خداوند صاحب حیات است. صاحب حیات یعنی ذاتش چیز دیگر است، حیات برای زمینه شده است، نه ذاتش غیر حیات نیست. الحی را شما به صورت علماء نهر معنا نکنید، یعنی الذی له الحیات، ذات چیزی هست که در او حیات زمینه شده، در او حیات آرز شده است، در او حیات لاحق شده است. مطلبی نیست بلکه آن ذات حیات است، عین حیات است، واقعیت حیات است و تحقق حیات است. تا اینجا به فضل پروردگار من توانستم خود الحی را معنا کنم، خداوند حی است. اما یه سوال در اینجا باقی میماند و هم این است که حیات آیا اثرش و خاصیت از چی هست؟ حالا من گفتم حیات یعنی وجود، ولی این اثر و خاصیت از چی هست؟ این یه مطلب که این را جلسه بعد خواهم گفت، چون این خودش به قدیه سیاسه وقت میدارد. و نکته دیگر از این توضیح و بیان مخلص به تفسیر ما میشد، نکته دیگر این است چون حیات این وجود است، تا هر کجا خط وجود حقیقت هستی سرایت کند، تا اونجا حیات خواهد بود. دقت فرمودید؟ حیات خواهد بود. پس ما که اول گفتیم خیال میکنیم در عالم طبیعت حیات نیست، یعنی سنگ حیات ندارد، اولا گفتم ما خیال میکنیم سنگ حیات ندارد، آب حیات ندارد، کلوخ حیات ندارد، خاک حیات ندارد، نه این اشتباه عرفی ما بود، این اشتباه نظر اول ما بود. تا هر دجا پای وجود باشد اونجا حیات هست، منتها در عالم دیگر در عالم طبیعت ظهور وجود تجلی وجود ضعیف هست. هرچه هر مقدار و هرچه وجود ضعیف تر باشد حیات نمودش ضعیف خواهد بود و نمود حیات در جمادات ضعیف هست. چون ضعیف هست ما انسان های معمولی نمیتوانیم درک کنیم. دقت فرمودید؟ ما نمیتوانیم حیات اینها را بفهمیم. ما سمیعیم، بصیریم، باهوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم. ما نامحرمیم، نامحرم به این معنا ابزار نداریم، ما از تحت حجاب از پشت حجاب با این جهان مواجه هستیم و اینها هم از نظر حیات ضعیف هستند. در ادراک ما محدودت ضعیف هست، فلزا ما نامحرمیم به تعبیر مولانا، چون نامحرم به این معنا ضعیف هستیم، ما خاموشیم. اون رقم حدیثی که دارد رسول الله حسات را یعنی شنها را بر می داشتن و در دست می گرفتن، تسبیح شن را مردم هم میشنیدن. وقتی دیدنه میانداختن کسی به میشنید نمشه میشه پیامبر این شیر را عوض میکرد. ناسه همون ناسه است و ناسه را پیامبر جانور نمیکرد، ناسه را انسان نمیکرد، ناسه بود. ولی وقت در دست میگرفت اون ناظر، اون شخصی که نگاه میکرد در او تصرف میکرد، ادراک او در این میشد، حجابش برداشته میشد. وقتی حجاب او برداشته میشد چیزی میشید، یعنی که میانداخت ماسه ها را باز حجاب او را میگرفت. صحبت حجاب بود. یکی از بزرگان که من پیششان از تقیر علامه است، سنش بگیره از علامه بود، پیششان درستم کنه بودن در اول رفتم به قوم، ایشون میفهمیدن من در خدمت همون جهانگیر خان قشقایی در اصفهان معدار فلسفه و عرفان خوانده بودم، اون آقا میفهمیده. و جهانگیر خان وقتی که در مجلس صدر اصفهان آخر شب بعد از نماز در ایام بهار سجده میکرد، گاهی میفهمون منم بیدار میشدن و ایشون در سجده مصحب بستر نماز وقت در آخر وقت تعذیباتی دارد، بعد تعذیبات انسان سجده برد و پنج مرتبه در دو نوبت اون دیش خاص را صبح و قدوس زنبال چطور وردوخ را انسان تکرار کند. می فهمده وقتی جهانگیر خان خان بوده و این رقم خان بوده بعد خانها خدا رحمت ایشون می گفتن صبح و قدوس. این آقا می فهمد گاهی بعد شبها من بیدار بودم، نه همیشه، بعد شبها من می شنیدم در دیوار مدرسه تمام درخت های مدرسه سد جرمان در اسلام موجود است، مدرسه سد من زیاد رفتم اونجا مدرسه سد همه جاش می گفت صبح و قدوس رب برای شتوه بود. من نمی شنیدم، نه من، کسان که بیدار بودن همه می شنیدم. وقتی جهانگیر خان خاموش می شد در دیوار من خاموش می شدن. این مدرسه که همیشه می گم ولی این گوش گوش نیست، این گوش فقط صدای خرها را میشنود. بیچاره بر مولانا گفت گوش خر بفروش گوش دیگر خرش، گوش را باید عوض شد. و در هر حال تا هر جا پای وجود است تا اونجا حیات هست، تا در عالم طبیعت حیات محکوم است، حیات ضعیف است، نمودش بسیار ضعیف هست. مگر انسان به حدی برسد که این ضعف را جبران کند، تقویت ببخشد. این وقت دیگر شدن تصافا یادم به خاطرم آمد، این از نکته دیگری بود که خوشم آمد در جا بگم. اصل بحث آنجا بود که ذات حق این حیات است، حیات این ذات حق است. فقط یک سؤال میماند، اون سؤال است که بس خاصیت و اثر حیات چی هست. اشاره جلسه دیگر بقیه مطلب را توضیح خواهم داد. السلام علیکم و رحمت الله.